بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره مسئله است که مالک نسبت به عامل محدودیت قائل شده، ولی جناب عامل نسبت به این محدودیت التزام ندارد، کارهایی انجام می‌دهد که برخلاف اون شروط جناب مالک. در اینجا علل قاعده باید بگیم معامله باطله، عملی که این عامل انجام داده اند باطله. اما روایات جمع بین النقیضین کرده، فتاوا جمع بین النقیضین، از یک طرف میگن از کلم طرف عامل زامنه، از طرف دیگر میگن رب بینهماست. اگر واقعا جناب عامل زامنه، معلوم شود مضاربه باطله، چون در مضاربه صحیح زمان نیست. از اینکه میگه زامنه، معلوم میشود مضاربه باطله. از اون طرف هم میگه الربح بینهما، معلوم میشود معامله صحیحه. در اینجا روایاتی داشتیم، روایات رو ما سه قسمت کردیم. البته قبلا یه مقدمه ای را دیروز عرض کردیم که از شروط علا قسمین، شروطی داریم قید مضاربه هست و شروطی داریم جنبه حمایتی دارد، قید مضاربه نیست. اگر اولی باشد مسلماً مضاربه باطله، چون ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. اما اگر از قبیل قسم دوم باشد، به قول صاحب جواهر اذن مالک باقیه، حتی در صورتی که مخالفت کند اذنش باقیه، معامله صحیحه. روایات قسم اول قابل حمل بود، بلکه صریح بود، فقط شرط میکرد که فلان شهر نروید و معلوم میشود این جنبه دلسوزی و حمایتی دارد، نه اینکه مضاربه مقید به همینه. قسم دوم مطلق بود ولی قابل حمل بر قسم اول بود. انما الکلام در صنف سوم است که امروز میخونیم. یک روایت مال رفاعه هست، روایت دیگر مال جمیله، روایت سوم مال حلبی است. در روایت رفاعه دارد که نسیه نفروش، نهی میکند از نسیه فروشی، ولی این آدم نسیه فروشی کرده، میفرمگن زامنه اما وقربا بینهما. بنده اگر اجازه بدید روایت رفاعه را حمل کنیم بر همان قسم اول. این که میگن نقد بفروش و نسیه نفروش، جنبه دلسوزی و حمایتی دارد، در واقع علاقه دارد که معامله انجام بگیرد، اما احتمال بدهد در نسیعه مردم بخورند و پولش را ندهند. بنابراین روایت روایت رفاعه را میتونیم حمل کنیم بر همان صنف اول، بگیم این که میگد نقد بفروشد نسیه نفروشد، از قبیل قسم اول جنبه حمایتی دارد، و الا رضایت مالک هست، مالک واقعا در این صورت راضی هست. البته کسانی که مثل آقای اکبری دیروز نبودن، الان که این درس را میگیم خوابش میگیره. چرا؟ دیروز تشریف نداشتند و حالا عرض کنم مکتب را به سختی گوش میکنن، خیال میکنن که ما بیانمون ناقصه. نه، اگر دیروز تشریف داشتن امروز مسئله برایشان حل بود. خب، اما روایت جمیل کمی مشکله. اون این است که میگد نرو عبد بخر. این آدم رفته عبد خریده و عرض کنم اینجا را نمیتونیم بگیم جنبه حمایتی دارد، اینجا را بگیم از قبیل قسم اوله. میگد عبد مهر معلوم میشود مصالبه را مقید میکند به شراء غیر عبد. برو عرض کنم قالی فروشی کن، قالی دیگر معامله به اصطلاح بدل فروشی را نکن. ولی همینجا میفرمگد که عرض کنم مالک الربح بینهما والعامل زامن، اینا چه کنیم؟ روایت سوم دیگه از این هم روشن کرده، روایت جناب حدبی. حالا روایت ها را بخونیم. از صنف سالس ما یستظهر، چرا گفتم یستظهر؟ خودمان فتوا نمیدیم، دیگران استظهار میکنن. ما یستظهر منه انه قید للمضاربه، نظیر ما رواه رفاعه عن ابی عبدالله فی مضارب یقول صاحبه ان انت ادنته، ادنته یعنی چه؟ نسیه فروشی کنی. او اکلته، بخوری. ارز کنم فانت له زامن، قال فهو له زامن اذا خالف شرطه. این روایت از دو نظر آسانه، یکی را من از خارج گفتم، ادنته قید مضاربه نیست، شرط حمایتیه. یه مشکل دیگر هم این روایت دارد که میشود استدلال نکنیم. در اینجا اصلا مسئله ربح مطرح نیست، فقط میگن از کنم هوا زامه. بنابراین رفاعه برای ما از دو نظر قابل حله. اولا معلوم نیست قید مضاربه باشد، ثانیا ندارد الربح بینهما، فقط میگه زامن. مشکل در جمع بینهماست که جمع کنم بینهما، هم بگیم زامنان هم بگیم الربح بینهما. این زامن را دارد اما الربح را نداره. ولعل المراد من قوله ادنته جعلته دینا و بعته نسیعه ولكن الرواية خالية عن قول الربح بينهما الذي هو محل البعث، مضافا إلى أن الشرط يمكن أن يكون ناظرا إلى صيانة رأس المال جنبه حمايتي لا قيدا للمضاربة. چرا؟ چون نسي فروشي خطر دارد. فإن بيع المال نسيئة تعریض له للحلال. پس روایت اول را حل کردیم، ماند دو روایت. ما رواه جمیل عن ابی عبدالله فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری به ضربا من المتا مضاربتا، مثلا گفت چلوار بخر، فذهب فاشترى به غير الذي امره، رفت قالی خرید. قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم جنبه حمایتی دارد، این ظاهرا قید مضاربه است. میگه برو چلوار بخر، یعنی مضاربه مقیده به چلواره. این روایت حالا باشد. تا روایت دیگرم بخونیم. الثانس عشر، الثانی عشر. یعنی روایت جواب می فرماید، توضیح می دید. انگوش روی مکتب بگذار. این روایت با توجیه ما سازگار نیست، این روایت از قبیل نه اولیه نه دومی، قید مضاربه است و این برخلاف قاعده است. اگر قید مضاربه هست معامله باطله، اگر معامله باطله طرف هم زامنه. الربح بینهما یعنی چه؟ از سادس عشر، ثانی عشر، ما رواه الحدبی عن ابی عبدالله فی المال الذی یعمل به مضاربتن له من الرب و لیس علیه من الوضیعت شیء الا ان يخالف امر صاحب المال. فان العباس كان كثير المال وكان يؤتي الرجال يعملون به مضاربه ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد از فیلم بیابان نروید ولا یشترو زاکه بدین رتبه یعنی چه ولا یشترو زاکه بدین رتبه این عبده عبده وقتی زنده باشد کبد رتبه اگه بمیرد از کنم بیخوش که این در واقع کنایه از عبده ولا یشترو زاکه بدین رتبه فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ زَامِلٌ لِلْمَالِ وَأُرِيدَ مِنْ ذِي كَبَدٍ رَتْبَهُ وَالْأَبْدِ لَأَنَّ الْمَيِّتْ يَجِفُّ جِسْمُهُ وَكَبَدُهُ. این دو روایت را چه کنیم؟ ارز کنم خدمتون که وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَزِيَةِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ مَالَ صَاحِبِ الْمَالِ. آخری را می شود حدش کرد چون در آخری نداره الا ان یخالف امر صاحب المال فربه بینهما نداره دارد اربه بینهما وقتی صحیح باشد اما در صورتی که مخالفت کند ندارد اربه بینهما بنابراین دوازده هم قابل حمله مند فقط روایت یازده اجازه بدید دوازده دو مرتبه بخونم. فی المال الذی یعمل بهی مضاربتن لهو من الرب و لیس علیه من الوزیعت شید. این صحیحه. الا ان یخالف امر صاحب المال یعنی اینجا زامنه اما ندارد که الرب بینه ما. مشکل ما این است که از یک طرف بگد زامن از یک طرف بگد عربا بینهما. بعدن داستان جناب عباس نقل میکنن. بقیه فقط روایت جمیل. روایت جمیل دو مرتبه بخونم. ملاحظه بفرمید ورق را برگردونیم. فی رجل دفع الى رجل مالا یشترا بهی ضربا من المتا مضاربتا فذهب فاشترا بهی غیر الذی امره قاده و زامنون و ربه بینهما ادا ما شرط. این ظاهر در این است که قید مضاربه است. البته با یک روایت نمیتونیم یه همچه حکمی را علل اطلاق ثابت کنیم و لذا باید تفسیر قائل بشیم. بگیم القید علا اسمین قید للمضاربه اونجا باطله و عامله فزولیه احتیاج به اجازه مالک دارد. مالکم اگر اجازه داد همه رب مال مالکه. اصلا دیگه به عامل نمیرسه. اگر اجازه نداد معامله باطله. بنابراین فقط یک روایت داریم که ما را مشکل درست میکنه. بقیه روایات قابل حله. و با این یک روایت نمیشود یک قاعده مخالفه. یک حکم مخالف قواعد را درست کرد. ملاحظه بفرمایید و هاتان الروایتان البته هاتان الروایتان علی الظاهر و الا دوازده قابل حل بود چون در اونجا ندارد عربه بینهما. یمکن ان یستدل بهما علی خلاف القاعده ولکن الاستدلال بهما علی خلافها امر مشکل الا انه يمكن حملها ايضا على صيانه راس المال فان نهي العباس عن اشتراء العبد لاجل انه ربما يموت ويتلف به راس المال جنبه حمايتي فخرجنا بالنتيجه التاليه ان الروايات التس عن صنف اول ان الروايات التست صنف اول قد ناظره قطعا الى ان الشرط ليس قيدا للمضاربه و انما الغایت المحافظت علی رأس المال و روایت العاشره قابلت للحمد علی ذلک. روایت دهم روایت رفاعه گفت نسیه نفروش. عرض کردم نسیه نفروختن قید مظالمه نیست، جنبه دلسوزی. بقیت هاتان روایتان دوازدهم هم عرض کردم مشکل ندارد، ندارد عرب بینهما، فقط در میان یک روایت میموند که حکم مخالف للقاعده. با یک روایت نمیتونیم حکم مخالف درست کنیم، ولذا همه جا فتوا نمیدیم. میگیم اونجا که قید مضاربه هست معامله باطله، اونجا که قید مضاربه نیست معامله صحیحه. البته اونجا هم که قید مضاربه هست نمیگیم معامله باطله، میگیم معامله فضولیه. اگر مالک اجازه داد همه ربح مال مالکه، مگر اینکه مضاربه را اجازه بدهد اون یه مسئله دیگه. تمر کلام در این المسئله السابعه عشر، عرض کردم از ثالث تا نوزدهم مبنی بر فتح. اتسا مسئله التاسعه عشر، عرض کردم که کتاب هایی که در ایران چاپ می شود گاهی مشکل درست کرده است. خب عرب ها می بینم، عرض کردم این کتاب های مسئله را می نویسن که مسئله 17، المسئله نمی نویسن، می نویسن مسئله. باید بزن المسئله تو تاسعت عشر هم با الف لام بیارن که صحیح باشه. لا یجوز للعامل، خب این یه مسئله است. البته این مسئله را میگیم آقای نجف آبادی خواهد گفت این مسئله دیروز آباده، امروز آباد نیست. حالا بخونم ببینیم. اون این است که عامل اگر سرمایه را دستش دادن حق ندارد این سرمایه را با سرمایه خودش مخلوط کنه، یا این سرمایه را با سرمایه دیگری مخلوط کنه. چرا؟ چون اگر مخلوط کند موجب، اگر مخلوط کند موجب، اگر مخلوط کند موجب شرکت می شود. به جهت این که ارکنم چیزها سمنها ارکنم قابل شناخت نیست، امتزاج می شود نه اختلاط. البته اختلاط است که نتیجهش همان امتزاجه، ولذا شرکت خودش عیبه. یکی از چیزهایی که آقایان جز عیب می شمارن شرکته، ولذا باید این مال را قاطی با ثروت خودش نکنه، این سرمایه را با سرمایه دیگری هم مخلوط نکنه. اگر کن تلف شد زامنه. این یه حکم. حکم دیگر دو مرتبه برمیگردد به مسئله قبلی. حالا اگر آمدیم چنین کار غیر صحیحی را کرد، سرمایه مالک را با سرمایه دیگری مخلوط کرد و رفت ارکانم خرید کرد و اتفاقم سودم کرد، میفرمگن اقربها بینهما، ارکانم خدمت که از اون طرفم زامنم هست. این متن امامه. اول متن را بخونیم. لا یجوز للعامل، فاعل لا یجوز، خلط رأس المال بمال آخر لنفسه، دو تا سرمایه، یکی از خود یکی از مالک، او لغیره الا به اذن المالک عموما او خصوصا. یک فرع دوم، ولو خلط زمن المال والخساره لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبه. اگر آمدیم این آدم رفت با مال خودش یا مال دیگری، یا مال مالک یا مال دیگری تجارت کرد، ربح عدم نسبه بین المالین. فرض کنید از من 100 تومان بود، از دیگری 200 تومان بود. باید این ربح را چه کنن؟ بین المالین تقسیم کنن. من میبرم 1 سورس، او میبرد 2 سورس. اما آیا به جناب عرض کنم عامل هم چیزی میرسد یا نه؟ امام اون را دیگه متذکر نیست. اگر این آدم را با مال خودش که باشد که هیچ، اگر مال مالک و مال دیگری تجارت کرد، ریب کرد، ریب عدد بین المالین عدد نسبه. اگر مال خودش باشد، خود من 100 تومانه، مالک 200 تومانه، ریب کردم 1 سلسش مال منه، 2 سلسش مال او. بنابراین اگر با مال خودش هم تجارت کند سود میبرد، اما اگر هر دو مال مال دیگری باشد، اینجا دیگه متذکر نیست، چون که هر دو برمیگردد به مالکه، خودش میشود بیچاره. چون لازمه فضولی بودن همینه، اگر انسان معامله فضولی کرد تمام رب میشود مال مالک. اینجا نمیتوند مالک بگه من مزاربه را تجویز بکنم، مالک مشرع نیست. خب بله، هر کلم خدمت یعنی که بگیم اجرت المثل داشته باشد، بگیم عمل مسلم محترم است. و چی حالا اولا این مسئله آقای نظف آبادی میفرمگد دیروز آباده، امروز آباد نیست. چرا؟ سابقا پول همه اش نقره بود. خب من قدیم الایام پول نقره خاطرم میاد، ولو رایج نبود اما دم دست بود. نقره هایی بودند و کیسه داشتند و با کیسه ارز کنم ناچار بودن افراد ثروت خود را در صندوق بگذارند و قفل کنند. اما اخیراً که مسئله بانک آمده، همه پولها در بانک، در حساب افراد اشخاص دیگه، معنا ندارد مسئله خلق و عدم خلق. این بحث مربوط است به دوران گذشته. پول طلا و نقره بود، طلا که نبود، غالبا نقره بود. دوران طلا خاطر ما نمیاد، من ندیدم، هر چه دیدم سکه نقره هست. عرض کنم قابل خلق بود. اما الان دیگه در تجارت حالا اصلا مسئله مطرح نیست. هیچ کس عرض کنم خدمت که نمیگد پول هنگفت را در صندوق قرار بدن، مال او را در صندوق دیگر، همه پولها در بانک خط عرض کنم خدمت که قهرن حاصله. پس این مسئله ما دیگه امروز موضوع پیدا نمی کنه. حالا اگر آمدیم انگوش روی در بگذار، عرض کردم این مسئله مال دوران قبله. مردم پول رو در خانه و صندوق ها نگه می داشتن، پولم نقره بوده و کیسه بوده و قاطی نشود. الان این مسئله دیگه مطرح نیست، همش اسکناس است. عرض کنم خدمتون که اسکناس هم در صندوق ها نیست، هرچه هست انبار در بانکه. حالا اگر آمدیم کلاغ به چه افتاد؟ داره مسئله رو بحث میکنیم. فرض کنید سرمایه‌ای بود مشخص، من آمدم قاطی کردم با سرمایه دیگری. عرض کنم من اسکناس رو فرض کنید، اسکناس خودم بود و صدی بود و هزاری بود، اینجا اون هم هزاری بود، اون طرف اینا رو مخروض کردم. اینجا آقایان میفرمگن اگر تلف شد زامنه. اینجا ما یه دونه قید میزنیم از بحث های پیش، از بحث های پیش یه قیدی میزنیم. آقای شاردی بگو، یه قیدی میزنیم. اگر آمدم پول خودم را با پول دیگری مخلوط کردم، اتفاقا تلف شد، من ضامنم. یه دونه قید میزنیم، به شرط ان یکون الخلط سببا للتلف، به شرط ان یکون التلف سببا للتلف. و الا اگر من مخلوط کردم، خلط من سبب تلف نیست. جدا گذاشته بودم، سیل هر داره میبرد. کنار هم قاطی کردم، سیل میبرد. زلزله آمد و اشکرم از بین برد. باید در جایی باشد که خلق من سبب بشود برای تلف، و الا اگر خلق کردم و خلق میکردم و نمیکردم، تلف میشد. سیل آمد و بنیان خانه را کند و اینم بود. و لذا در این قیود بنده متفردم. این قید را در مسئله ما یزمد و به صحیحه یزمد و به فاسده ما گفتیم. فرض کنید یک معامله ربوی کردیم، معامله باطل شد. عرض کنم من باید سمن بایه هستم، سمن مشتری را بدهم، مشتری هم باید قالی را بپردازد. اما قالی را چه شد؟ سیل آمده بود. همه ی آقایان میگن باید مشتری مثل یا قیمت قالی را بدهد. میگم چرا؟ قاسب که نیست، سارق که نیست، این آدم یه معامله کرده به خیالی که معامله درسته. حالا معلوم شد معامله باطله. اگر موجوده باید بپردازد، اما اگر موجود نیست و خودشم در طرف اصلا یدی ندارد، یک بلای آسمانی را از بین برده، من دیگه چرا ضامن بشوم؟ این قید را در تمام این مسائل ما رعایت میکنیم. این مسئله اول. از کنم که یک کلمه بگیم محقق زنجانی بخنده. یه روزخانی بود در حرم، قدیم و رجام 70 سال قمم جوان بودم، حرم که میرفتم یه روزه بیشتر بلد نبود. بله، مشایخ مدینه جمع کردن این روزه را، این روزه را پر روزم خوندی. از کنم این بگاند را خب اوقات ترخی نداره، به جهت این که شما لطف کنید. بله، ارکرم جناب عالی این بیان را روز چهارشنبه کی بود؟ چهارشنبه بود، کی بود؟ بله، جواب عرض کردم که فرق است بین سارق و بین قاسب. قاسب و سارق یقذب اشق الاحوال، ولو سیل از بین ببرد میگیرنه، چون یدش ید زمانیه. اما این آدم یدش ید امانی بوده. اما قایت ما فی الباب، معامله فاسد شد، زمان برش آمد. اما زمان این قید زمان یدی باشد، زمان یدی نبود، معامله کرده بود. جوابی که عرض کردم خدمتتون اینه، فرق است بین اون ید و بین این ید. ید سارق و ید قاسب، ید زمانیه، ید این آدم ید امانی بوده. باید ما فی الباب چون معامله باطل شد، یحکم که مسمند را بده سمند را بگیر. قانع نشدی؟ خب دیگه الان دیگه من بیش از این، خدا رحمت کند آشمم کاظم شیرازی آمده بود. خب ادنه از فزرا رفتن دیدنش، در باره استصاب تعلیقی بحث میکردم. خب آبسای صد بود و اینها و ادنه اینها گفتند و ایشون گفت و در آخر گفت من بیش از این نمیتوانم از این مطلب دفاع کنم. یعنی لنگ انداختم، ما در مقابل شما لنگ انداختیم. و به نظر من باید فرق بگذارید بین ید زمانی و بین ید امانی. ید این آدم ید امانیه، حکم تکلیفی دارد که باید مثل را عین را برگرداند، حکم وضعی ندارد، حکم تکلیفی. آقای زنجانی خیال میکند که این حکم وضعی دارد، نه، حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی. مکلف است که عین را برگرداند، اونم حاضره. اما عرض کنم سیل آمده با. خب حالا لطف بفرمایید لای متن را خوندم یا نخوندم؟ نخوندم متن را خوندم. لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا. أي مسألة البته إن درسته ولی ارز کردم مال امروز نیست، مال جایی که پول نقره بوده، الان امکان پذیر نیست. مسئله دوم، ولو خلط زمین المال والخساره لیکن لو احتجر بالمجموع و حصل ربحان فهو بین المالین علی النسبه. با مال خودش و مال دیگری تجارت کرد، رب على المالين بالنسبه هست. این در صورتی که خودش صاحب سرمایه باشد. اما اگر آمدیم با سرمایه دیگری هر دو دیگری تجارت کرد، اگر هر دو اجازه دادن الربح لهما. به قول آقای احمدی، مگر اینکه بگیم عامل در اینجا تبرع نداشته و عرض کردم خدمتتون که باید چیز کند ارکم اجرت المهر. ورق را برگردونید آقا، ورق را برگردونید، یه اشکالی در عبارت اصلاح کنید. عرض کردم خدمتون که صفحه را برگردونید. و اما الفرع الثانی، صفحه 92 بیارید، صفحه 92. و اما الفرع الثانی، پیدا کردی؟ یه غلطی داره درست کرد. و هو انه لو زار و ربح و ربح بینهما بالنسبه و یأتی فی المقام ما تقدم فی المسألة السابقه و هو ان الجمع بین الزمان و المشارکه فی الرب جمع بین امرین مختلفین، فإن الحكم بالزمان يكشف عن كون المعامله فزوريه وعندئذ تتوقف صحتها على إجازة المالكين. مالك در صورت که خودش هم سرمایه داشته باشد، اما اگر دو تا سرمایه باشد باید بگیم على إجازة المالكين. فإن أجازة غلطه، یکون ربح للمالکین و این رده بکنه، ولیکن الحکم بالمشارکه ارز کنم یعرب ان صحت المعامله فلا وکل الزمان. الجواب بگیم این فتوای آقایان در جایز که ارز کنم خلط نکردن، جدا نگه داشتن، قید مزاربه نباشد. بگو خلط نکردن، جدا نگه داشتن، قید مزاربه نباشه. و الا اگر قید مزاربه باشد معامله فزولیه، اما اگر قید نباشد همون روایات. بنابراین در این مسئله قائل به تفسیریم. اگر بگیم عدم الخلط، ملاحظه عدم الخلط، اگر قید مزاربه هست برمیگردد فضولی میشود ماله، اما اگر بگیم قید مزاربه نیست برمیگردد حکمش حکم سابق الربح بینهما و الزمان علیه. تمر کلام در این مسئله. خب اجازه میفرمایید آقای نظف آبادی خواهش میکند هفته آینده یه رب دیرتر بیاییم، یعنی شش رب بیاییم، موافقید؟ شش رب، نه شش، الان شش میاییم، هفته دیگر به اذن آقایان اجازه میفرمایید شش رب بیاییم انشاءالله تبارک و تعالی.